اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم با کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید و این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گلبرگ معرفت را خواهید شنید دوستان و بعد از آن ضربان را تقدیمتان میکنیم. ایران در آینه هفته را هم میتوانید شنونده باشین و بعد از آن هم ضیافت آسمانی تقدیمتان خواهد شد. صدای کتاب را هم می توانید شنونده باشید و بعد از آن داستان‌های تمثیلی تقدیمتان خواهد شد.
اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. گلبرگ معرفت آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
گلبرگ
معرفت.
معرفت.
به نام خداوند روزداران. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اینک رمضان با سحرهایی روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان.
شهر و هوای ربنا گرفته، کوچه پر از عطر خوش نماز، گل توی گلدون به دعا نشسته، سجاده دل رو به قبله باز، فرشته ها گنبد آسمون دارن چراغون میکنن دوباره، راه هزار ساله رو یک شب میره، اون که شبی رو تا سحر بیداره، اون که شبی رو تا سحر.
بندگان شایسته پروردگار خدا را اطاعت می کنند در همه حال، که آنها بدورند از نافرمانی پروردگار. پروردگارا ایگانه بیمانند، نگاه مهربانت را از ما نگیر، ببخشا بر ما خطای من را و به عفو و کرمت با ما رفتار کن.
یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، یا حبیب و یا طبیب یا الله، یا قریب و یا رقیب یا الله، یا ابصر من كل بصیر، یا اخبر من كل خبیر، یا اشرف من كل شریف یا الله، یا ابصر من كل بصیر، یا اخبر من كل خبیر، یا اشرف من كل شریف یا الله، یا الله.
نعمت‌های خدا بی‌شمارند و خوشا آنان که با عبادت راستین شکر نعمت به جا می آورند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند اسلام بر 5 چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدا. با سلام حضور شما شنوندگان محترم، خانواده های گرامی در این لحظه های پاک الهی، طاعات و عبادات شما دوستان مورد قبول درگاه حق. امروز هم با یک بحث جدید دیگر در خدمت شما شنونده های محترم هستیم. دوستان عزیز، همه ما می دانیم که رمضان ماه ضیافت الهی است برای چیدن خوشه های کیها و خوبی ها و توجه به آنچه که پروردگار آن را برای ما می پسندد و یا دوری و پرهیز از آنچه که مایه شقاوت و بدبختی است، یعنی دوری از محرمات الهی. و یکی از مسائل مهمی که در اسلام به آن توجه خاص دارد، توجه به لقمه حلال می باشد و این امر تا حدی مهم قلم داد شده است که خداوند در آیه 88 سوره بقره می فرماید و اموال یک دیگر را و باطل و ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه آن را به عنوان رشوه به قضاوت ندهید، در حالی که می دانید این گناه است. خداوند در این آیه صراحتاً اعلام می کند رشوه خوری و خوردن مال مردم یکی از گناهان شمارده می شود و نه تنها تأثیرات نامطلوبی بر انسان دارد، بلکه باعث عقوبت در سرای آخرت می باشد. امام صادق علیه السلام می فرمایند کسب حلال پیامدش در اولاد انسان آشکار می شود. پس می بینیم یکی از پیامدهای لقمه حرام به قول امام صادق علیه السلام آشکار شدن تأثیرات نامطلوب روی تربیت فرزندان می باشد که به قول دانشمندان اسلامی یکی از آثار خوردن لقمه حرام قساوت قلب و تسلیم نشدن در برابر پروردگار است، که ما این را در واقع عاشورا مشاهده می کنیم که امام حسین علیه السلام خطاب به لشکر یزیدیان می فرماید شکمهایتان از حرام پر شده که حتی حق را نمی بینید و به باطل روی آوردید. بله دوستان، لقمه حرام به طوری بروی انسان تأثیرات نامطلوب دارد که حتی باعث میشه انسان در مقابل امام عصر خود برخیزه و به مقابله روی بیاورد. و به قول علمای بزرگ اسلام تیلی که از لقمه حرام رویده شده باشد قابلیت انوار عالم قدسی را پیدا نمی کنه و به مرتبه رفیع انس با پروردگار نمی رسه. بنابراین چه خوب است که ما همواره و به خصوص در این ماه مبارک توجه خود را به زندگی مادی و معنوی خود بیشتر معطوف بکنیم و در همه حال یاد پروردگار و خاص او را در حرام و حلال های زندگی خود بیشتر مورد توجه قرار بدیم. طاعات و عبادات شما قبول. روز خوش. خدا نگهدار.
همواره در پناه خداوند متعال باشید.
عزیزان همراه، برنامه ضربان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم و یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری دعوت می‌کنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و ماه مهمانی و ضیافت الهی هستیم. بدون شک یکی از ضرورت‌های لازم در این ماه رعایت مسائل صحی بهداشتی و بخصوص مراعات کردن مسئله تغذیه و خوردن و آشامیدن روزداران هست و بسیار خوبه که ما در این حوزه آگاهی و معلومات لازم را داشته باشیم که چه چیزهایی را باید بخوریم و از چه چیزهایی باید پرهیز شود و چگونه یک تغذیه سالم و مناسب داشته باشیم. به خاطر اینکه رعایت بعضی موارد بسیار ساده تضمین کننده سلامت و صحت ما هست و میشه در کنار رشد و تعالی معنوی و روحی خود در این ماه مبارک صحت و سلامتی بهتر و مناسب تری را هم داشته باشیم. برای امروز هم مثل جلسه قبل در خدمت همکار پزشک و دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص آنتونی هستیم تا در ادامه مباحث قبل باز هم نکات لازم را با ما بگویه. با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام و احترام خدمت شما دکتر صاحب سروری، همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم از شما از اینکه امروز هم با ما همراه هستید. در جلسه قبل در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و اینکه مسلمانان جهان در حال ورود به ماه مهمانی خداوند متعال هستند، در زمینه مسائل تغذیه‌ای مناسب در ماه رمضان بخصوص در موقع افطار کردن صحبت کردیم و شما نکات و مواردی را بیان کردین. مروری آی دکتر خیلی گذرا و کوتاه بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد داشته باشید، باز در خدمت شما هستیم. انشاءالله سوال بیشتری را مطرح میکنیم.
بله، اشاره کردیم که باید ما توجه بکنیم که وقت افطار میکنیم، در قدم اول افطار ما کوشش کنیم که با یک مایع شیرگرم باشه، مخصوصا اگر آب باشه بسیار خوب است، یک آب شیرگرم یک گلاس مصرف شود همراه با یک ماده قندی خوب، مثل یک دانه خرما، یکی دو دانه خرما، یک دو سه چهار دانه کشمش، انجیر، توت خشک و اینها اگر استفاده شود، اگر نبود همراه با قند و یک کم شکر و بورم با اندازه کم میشه این کار کرد و این بسیار مفید است که ما افطار خود با یک آب شیرگرم، با یک آب شیرگرم باشه. او جایی هم که آب جوش، حالا وقت چای باشه آب جوش هم هست، مردم ما عادت ندارن، ولی خب اگر بعضی بسیار معتقد باشن یا وابسته باشن که باید چای بخورن، این چای باید بسیار کم رنگ و صاف باشه، چای تیره و گاته نباشه.
سردرد ما رو برطرف نمیکنه چای کم رنگ.
چایی که میخوریم، چایی که بعدش میخورن دیگه، او خب اندازه کافی چای میخورن. ولی من میگم امو افطار اول با چای نباشه، چون چای داخلش کافئین داره، مواد خاصی داره که میتونه معده را خلاصه دچار مشکل بکنه و اذیت بکنه معده را. آب جوش بهترین مایعی است که امروز میشه استفاده کرد و بعد تاکید کردیم که افطار اول ما با یک ماده غذایی سبکی باشه، سبزیجات و سیفیجات با یک تکنان باشه، با پنیر، یک مقدار ماست شیرین باشه، اگه شیر باشه خب میتونه یک تکنان هم رای شیر باشه، با یک دانه خرما و چیزها، فیرینی و شیر برنج و حلوا و این چیزهایی که درست میکنیم تأکید کردیم که اینا کم شکر باشن، یعنی قند و بوریشان باید کم باشه، زیاد شیرین درست نکنیم برای سلامتی ما ضرر داره. یک آش و سوپ اینها اگر آماده کردیم، اونا هم باید کوشش کنیم که کم چرب باشه و بسیار چیزای خوبی هستن که در افطار اول ما، در اول افطار ما یک غذای بسیار سبک مصرف شوه. بعد اشاره کردیم که یک فاصله بین امو غذای اول و غذای اصلی که بعد به صورت افطار میخوریم وجود داشته باشه. بعضی میگن یک دو ساعت بعد. متخصصین تغذیه توصیه میکنن که حداقل یک 20 دقیقه فاصله بیایه که معده و گوارش و جهاز هاضمی ما آماده شوه تا بتانیم ما او غذای اصلی خود مصرف بکنیم.
کسایی که قبل از افطار نمازشون رو نخوندن میتونن نمازشون رو بخونن، سبکتر هم هستن.
بله، بسیار بسیار خوب است، میتونن نماز بخونن، میتونن یک استراحت کوتاهی بکنن، یک وقت استراحت برای خانم و همسر خود بتن که اونا هم یک استراحتی بکنن، بعد از او بیان غذای بعدی را آماده کرده و با هم صرف بکنن.
خب آقای دکتر، میرسیم به این بحث که شما تاکید کردین که در فاصله بین افطار و سحر مایعات به اندازه کافی استفاده شد. خب خیلی کار خوبیه. من از آقای دکتر احمدی ایره شنیدم، از این شب بعد از اینکه افطار کردم چاینک چای پیش خود میمونم. خدمت شما عرض کنم، قندانم پیش خود میمونم، شروع میکنم به چای خوردن.
نه، من خواهش میکنم که چای تا اندازه که لازم است مصرف بکنین، اما ببینین ما در شبانه روز یک فرد بالغ تقریبا حداقل 2 لیتر آب لازم داره، یعنی 7-8 گلاس او باید ما مایعات مصرف بکنیم در طول 24 ساعت، مخصوصا اونایی که باز کاری زیر آفتاب میکنن، کارهای سخت میکنن، کار جسمی زیاد دارن که عرق زیاد میکنن، اینا باید روز شاید 3-4 لیتر او باید مصرف کنن. خب کار نداریم، ما میخواییم بگویم که ما و شما وقتی بعد از افطار میشه کل اینمی مایعات خود چای مصرف نکنیم. اولا هر مقدار چایی که مصرف میکنیم، من توصیه تأکید میکنم که چای پررنگ نباشه، گاته نباشه، کمرنگ باشه، صاف باشه، این برای سلامتی ما بسیار خوب است. دوما کل اینمی مایعات را که توصیه میشه و ما نیاز داریم کلش چای نباشه، کوشش کنیم تا جایی که امکانش هست آب باشه. میفهمین که امروز میگن که لوکسترین، مفیدترین و بهترین نوشابه دنیا آب است و برای سلامتی ما ای در طب و در علم تغذیه ثابت شده که هیچ چیز برای سلامتی ما به اندازه آب مفید نیست. لذا کوشش کنیم که آب مصرف شوه. از طرف یکی از تاوانا و یکی از ضررهای چای ایسته که چای خودش حالت مدر بودن داره، مدر یعنی دیوریتیک هست، باعث میشه که آب بدن دفع شوه. خود مردم تجربه دارن، میگم این چایی که میخورم سریع باید برم بیت الخلا تشناب برای دفع حاجت، متوجهین؟ ما میخوایم بگویم که چای باعث میشه که آبی که ما در طول افطار تا سحری میخوایم ذخیره بکنیم، چای زیادی که میخوریم، درست است آب میخوریم، ولی او خودش یک وسیله میشه که آب زودتر و تندتر از بدن ما دفع شود و ما دچار کمبود آب در ساعت بعدی روز شویم. بخاطر اینمیست که من اینجا اضافه بکنم، متخصصین تغذیه علم طب تاکید میکنه که شما در سحری چای نخورین. شاید یک نفر بگه من سردرد میشم، بله یک عادت است، متاسفانه یک وابستگی است که اونجا به وجود آمده، اما تا جایی که میتونیم ما در سحری آب فقط بخوریم و چای نخوریم، به خاطر اینکه این چای درست است آب است، اما از اون طرف باعث میشه که در مساعات اول روز بخش عمدی از آبی را که در طول شب خوردیم از بدن ما دفع شود و در بعد از ظهر و عصر ما دچار کمبود آب شویم. اما آب معمولی ای خاصیت به ای اندازه نداره، دفع میشه ولی یک کمی کنتر. و نقطه دیگه که من راجب مایعات باید اشاره بکنم مسئله میوه هاست. دکتر صاحب،
آیا دکتر قبل از اینکه به میوه ها ورود کنید، من این را خدمت شما عرض بکنم، من را چای خوردن که نمیمانید در ماه رمضان، میگین چای کم بخور، چای کم رنگ بخور، من یک کار دیگه میکنم، عرض کنم که یک دانه نوشابه خانواده را بعد از افطار پیش خود میمانم، آهسته آهسته شروع میکنم به خوردن، هم خوشمزه است، هم باعث میشه غذایی که در افطار خوردم که چرب بوده زیادم بوده و هم هضم میشه، کلی برام فایده داره.
بله. نقطه بسیار خوبی را اشاره کردین. ببین دکتر صاحب، ما این را در صحبت های دیگه خودم گفتیم، بسیاری از همکارای ما و دکترها و متخصصین این را تاکید میکنن که اینمی نوشابه ها، حالا به هر شکلش که هست، امی آب میوه های صنعتی
بله.
که با وجود میایه، دلیستر هایی که هست، جویس هایی که هست، این چیزهای مختلف با نامای مختلف که هست، اینا واقعا امروز به علم ثابت شده که در هر شرایطی برای سلامتی ما اینا مضر هستند، برای خود ما، برای زندگی ما، برای بچه های ما، برای اطفال ما اینا مضر هستند، اینا اصلا در هیچ شرایطی نباید سر سفره ما باشه. حالا متاسفانه خوب رسم شده که بعضی خانواده همیشه دارن، در بعضی از محافل و مراسم و عروسی ها خوب او نمیارن، ولی اینمی نوشابه را میارن، برای زی که خوب یک چیز است، یک ضرورت است که اونجا باید باشه. میخواییم بگیم که در ماه روزه مصرف اینا به شدت باید منع شود در خانواده، به هیچ وجه نباید ما سراغ نوشابه بریم، دنبال این چیزهای صنعتی بریم، اینا کلشان مواد شیمیایی داره، اینا برای سلامت ما، برای وجود ما ضرر داره و نباید مصرف شود. یعنی ما در واقع با پول خود یک چیزی که برای ما مضر است، تاوانیست و زیان داره، او را ما در سر سفره خود میاریم، در زندگی خود میاریم که خود ما، زن و بچه ما مصرف بکنه به خاطر که یک آسیب ببینه. بهترین کار ایست که ما آب و همینطور چایی کم رنگ، البته دوغ هم میتونه یک نوشابه یا یک مایی بسیار مفیدی باشه که ما همینطور قراقرا از اول افطار تا سحری، تا قبل از سحری، تا بعد از سحری ما به اندازه کافی آب و مایعات مصرف بکنیم و تأمین بکنیم.
بله، شما میخواستین در ارتباط با میوه و سبزی صحبت بکنین، منتها آقای دکتر اگر اجازه بدین خبر از اتاق فرمان بگیریم، در بخش دوم در خدمت شما هستیم که بحث میوه و سبزی رو بفرمایید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شب‌ها شعله‌ور شده و می‌تواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده می‌تواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمی‌گردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده‌های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی‌های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن‌های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده‌های غذایی حجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می شد. علت مصرف آن این بود که تصور می شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می شود. اما هم‌اکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد نبی احمدی بودیم که در ادامه بحث جلسه قبل نکات مفید و ضروری را در زمینه تغذیه مناسب و موارد لازم در موقع افطار کردن بیان کردند، مخصوصا تأکید فراوان روی مصرف آب و مایعات فراوان و کافی داشتن و ای که در فاصله افطار تا سحری حداقل 2 لیتر یا 8 گلاس آب و مایعات مفید تأکید شد. خب بحث را با جناب دکتر احمدی ادامه میتیم. آقای دکتر، در مورد ضرورت مصرف میوه ها و اهمیتش میخواستین صحبت بکنین که من صحبت شما را قطع کردم. خواهش میکنم که در این زمینه با ما معلومات بدین.
بله، میفهمین که سبزیجات، میوه ها، سیفیجات، ترکاری ها برای سلامتی انسان بسیار ضروری استن.
بله.
و همیشه باید یک پایه اصلی و یک ماده غذایی اصلی سر سفره ما انسان ها باشه و در ماه رمضان فوق العاده مؤثر است. علاوه بر این که میفهمین بسیاری از ویتامین ها، بسیاری از مواد مغذی و ارزشمند غذایی که ما و شما بدن ما به اون نیاز داره در میوه ها، سبزیجات و سیفیجات و در لبنیات دیده میشه.
بله.
و وجود داره، به خاطر این از او کانال از او طریق تامین میشه. در ماه رمضان در روزه بسیار تاکید میشه که ما تا جایی که میتونیم همون میوی، هر میوی که در دسترس است و امکانش هست، ما باید میوه به اندازه کافی مصرف بکنیم. هم در موقع افطار بعد از غذا میتونیم میوه مصرف کنیم. در سر سفره ما حتما باید سبزیجات باشه، ترکاری باید باشه، ترکاری پخته و خام باید وجود داشته باشه. میوه ها و ترکاری خام، سیفیجات و ترکاری که ما مصرف میکنیم، علاوه بر اینکه بسیاری همونطور که گفتم مواد مغذی و مفید بدن ما را تامین میسازه، دکتر صاحب شما اطلاع دارین که آب موجود در میوه ها، آب موجود در سبزیجات، یک آب است که در طول چندین ساعت خارج میشه و در بدن ما مورد استفاده قرار میگیره. یعنی توجه بکنیم که ما وقتی میوه میخوریم، وقتی بعضی از سبزیجات مصرف میکنیم، آب موجود که یک بخش عمدیشان آب است از این میوه ها و سبزی ها، آب موجود داخل اونها به تدریج و بسیار قراقرا در طول روز استخراج شده توسط بدن و سیستم گوارش ما، هاضمه ما، و مورد استفاده قرار میگیره. لذا کمبود آب ما که مسئله بسیار مهم و جدی است، با مصرف مرتب میوه ها و سبزیجات تأمین میشه که ما باز تاکید میکنم که کوشش کنیم حتما ترکاری و سبزیجات سر سفره ما باشه، هم موقع افطار، هم موقع سحری، و وقتی هم سر سفره میشینیم واقعا سبزی را به اندازه کافی بخوریم. یک بلگ مثلا تره یا گندنه یا گشنیز یا نعنا نخوریم. تا جایی که میتونیم همراه با هر لقمه غذای خود سبزی به اندازه کافی مصرف بکنیم. میبرم که ما گفتم اون میوه که مقدور است برای هر خانواده تهیه بکنن، لازم نیست ما میوه گران قیمت بخریم. همین میوه‌های معمولی، خیار یا بادرنگ است، خود بانجا رومی است، بسیار میوه‌های دیگه که ما میتونیم، میوه‌های مختلف با قیمت معمولی تر هم که هست، اینا را تهیه بکنیم که حتما سر سفره ما از افطار تا سحری وجود داشته باشه.
خیلی خوبه دکتر، برسیم به بحث سحری، اینکه در سحری چی باید بخوریم و چی نباید بخوریم.
من یک نکته را باید اشاره بکنم، ایره دوست دارم شنوندهای محترم بسیار دقت بکنن. ما چون فعلا در این فصل از سال روزه میگیریم، سر ما واجب است، باید به تغذیه خود در افطار و سحری رسیدگی بکنیم. تأکید میشه توسط علم تغذیه که در شرایط فعلی کسایی که روزه میگیرن، سحریشان یک غذای قوی باشه، یک غذای پروپیمانه باشه. یعنی مثلا مواد پروتئینی اگر مصرف میکنن بگذارن برای سحری خود، یعنی گوشت و چیزها اگر مصرف میکنن، کدام قرمه درست میکنن همراه با برنج اگر باشه خوب است. همینطور هر غذای دیگه ممکن یک ترکاری درست کنن، بانجان و بامیه و بیندی و اینا درست کنن، یا کدو درست بکنن، یا هر چیزی دیگه شوروا درست کنن، ولی غذای سحرشان مقوی باشه، پروتئین باشه. مواد لبنی را تا جایی که امکانش هست اگر خواستن حتما استفاده بکنن، ماست استفاده بکنن، دوغ به اندازه استفاده بکنن، و بعضی خانواده اگر غذای پخته مصرف نمی کنن، پنیر و ماست و اینها را باید، یا شیر، به اندازه کافی مصرف شوه. می خواهیم بگویم که غذای سحری ما باید یک غذای قوی و کامل باشه. بعضی آدم ها عادت دارن، در بین مردمم که من میگم ما سحری چی نمی خورم، می خزم یک گلاس آب می خورم، یک گلاس چای می خورم، امرا یک دانه کلچه مثلا می خورم، یک نان روغنی می خورم امرایشان. اینا اشتباه می کنن. این میده نباید به این فاصله طولانی خالی باشه، اتفاقا باید در سحری ما به اندازه کافی، این کافی که من میگم به معنی زیاد خوردن نیست که ما یک قدر بخوریم که صبح مریض باشیم، در آخر هفته مریض باشیم، آخر ما مریض باشیم، نی، به مو اندازه که نیاز بدن ماست به اندازه کافی غذای مقوی و کافی را ما باید در سحری مصرف بکنیم. باز تاکید میکنم که اینجا باید جلبی و میچای و این چیزا نباشه، نوشابه ها به هیچ وجه نباشه، چیزای محرک، چیزای مضر و تاوانی، این چیزها نباید باشه، و در سحری هم کوشش کنیم که تا جایی که میتونیم به جای چای آب بخوریم، که بله، چای باعث میشه آب بدن ما زودتر و سریعتر دفع شود.
شما تصمیم گرفتین که من در طول روز آقای دکتر سردرد داشته باشم، وقتی چای نخورم سردرد میگیرم
دیگه. نه، قراقرا خوب میشه دیگه، مثل مثلا یک عادت است دیگه، که قراقرا مثلا میتونین چایی را، مثلا چای گاته و تیره را ترک بکنین و با یک چای صاف و کمرنگ کفایت کنه.
من دو سه روز پیش آقای دکتر مورد یک سوال قرار گرفتم از طرف یکی از دوستا، ای که خب ما در طول روز گشنه نمیشم، سحری هم نمیخورم، دچار ضعف نمیشم بعد از ظهرها، دچار گشنگی هم نمیشم، مشکلی ندارم، با خاطر ای که دچار کمبود قند نشوم احیانا در طول روز، سحر شیرینجات میخورم که دچار کمبود قند نشوم در طول روز. میخوایم که در ارتباط صحبت
ببینید. ما یک شاید وقت نداشته باشین، ما هر غذایی که میخوریم، چی قند بخوریم، چی چربی بخوریم، چی پروتئین بخوریم، در بدن ما تبدیل به یک واحد مشخصی میشه برای اینکه مصرف شوه، که به هر حال این مواد غذایی منجر به تولید کالوری و انرژی در بدن ما میشه. ببینین اینمی دوست و کسی که ای گپ زده که ما با مواد قندی میخوایم که دوچار کمبود قند نشوم، نی اگه برنج هم بخوره، غذای نانی بخوره، همراهی با نان بخوره، خرمه بخوره، سایر مواد مثل شیر و لبنیات و چیزا بخوره، اینا هر کدومشان به اندازی که بدن او نیاز داشته باشه بهتر از امو جلبی و چیزها، بهتر از زلوبیا و بامیه میتونه که قند و کالوری بدن ای را تامین بکنه. اشتباه ایسته که ما آماده ایم یک رای ساده تر و مضر تاوانی را انتخاب کردیم برای که دچار کمبود قند نشیم، در حالی که اگر ما سایر مواد غذایی را در دستور کار خود قرار بدیم و در سفره ما باشه، اونمو کالوری و قندی را که ما در طول روز نیاز داریم، اونا به شکل بهتر و مفیدتر برای بدن ما تامین خواهد کرد.
تشکر آقای دکتر.
تشکر.
خدا نگهدار شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1744 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شوند. و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت ریفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، ریفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید تا تو عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق تعالی باشه. انشالله همچنان با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. تجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ای خداوند بزرگ، فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم. ای خداوند بزرگ، در همه امور ما را به راه درست هدایت کن، به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه آن جماعتی که بی تو سرگشته و حیرانند.
خدایا در آشوب و فتنه و بلا عده‌ای تو را گم می کنند و عده‌ای تو را پیدا می کنند. خدایا ما را از بندگان یا بنده خودت قرار ده. خدایا نگاهمان را آنچنان به دنیا خیره مکن که چشم دیدن دین را نداشته باشیم. خدایا به جانهای ما لباس ادب بپوشان که عریانی از ادب رسوایی هر دو جهان است.
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار می کنم
که گناه کارم و بدم، ای وای من که چون به درت توبه می کنم، این دفعه هزار و یکم باز آمدم.
از عوامل مهمی که میتونه برای انسان آرامش درست کنه همنشینی با خدا یعنی چی؟ یعنی اهل دعا باشه، اهل تضرع باشه، اهل ارتباط با خدا باشه، انس داشته باشه با دعاها. وقتی آدم همنشین با خدا باشه که منبع آرامشه، که آرامش بی سکینه و آرامش خداوند متعال منبعش خب خود خداست دیگه، والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، طبیعتا آرامش پیدا میکنه.
سپاس که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری با ما یارو همراه هستید. دوستان عزیز، ایران در آینه هفته همینک تقدیمتان میشه و از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، تبریک و تهنیت عرض می کنم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در خدمت یکایک که شما عزیزان، امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه ما شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم دوستای عزیزی که دسترسی دارن میتونن هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش و گفتگوها را از مسائل روز. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما اتسان رادیو دری مشهد. دعوت میکنم به ما بپیوندید و از آخرین رخدادها با خبر شوید. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران. شرکت وزیر خارجه ایران در نشست عالی رتبه سال 2025 کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد. و برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران سفر وزیر امور خارجه روسیه بود به تهران. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران با روبروش توصیف کردن روابط فیمابین و تاکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای توافقات به ویژه توافقنامه جامع راهبردی میان دو کشور گفت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌ها با یکدیگر دارند و مصمم به تقویت تعاملات تهران مسکو هستیم. پزشکیان با تاکید بر اهمیت تداوم روند تعاملات سازنده منطقه‌ای دو کشور افزود ایران و روسیه دیدگاه‌های نزدیکی در زمینه مسائل منطقه‌ای دارند و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را در بستر تعاملات فیمابین و نیز از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چون شانگهای، اتحادیه اوراسیا و بریکس دنبال می‌کنند. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار تصریح کرد همه تلاش خود را برای تداوم و تسریع در روند روبروش همکاری‌ها و نیز اجرای توافقات فیمابین به خصوص توافقنامه جامع راهبردی دو کشور به کار خواهیم گرفت. همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت لاوروف در خصوص مذاکرات روسیه با آمریکا و دیگران در منطقه گزارش مفصلی ارائه کرد. طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود لاوروف پیامی بیاورد و در خصوص مسائل منطقه و دو جانبه مفصل گفتگو کردیم. آقای عراقچی درباره رویکرد ایران در مذاکرات برای احیای برجام گفت موضع ما کاملا مشخص است. جدید هم نیست آن روزی که آمریکایی ها سیاست فشار حداکثری را تصویب و آن یادداشت ریاست جمهوری را ابلاغ کردند موضع ایران به طور مشخص و به طور روشن بیان شد. عراقچی خاطر نشان کرد تحت تاثیر فشار حداکثری اقدام به مذاکره نخواهیم کرد. فشار حداکثری که به دنبال تحمیل آن بر ایران هستند امر جدیدی نیست و یک بار قبلا تجربه شده و نتیجه مثبت هم نداشته است. پیرامون سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل روسیه.
اینکه بلا فاصله پس از گفتگوهای ما بین مثلا روسا و آمریکایی‌ها سفری در این سطح توسط روسیه به کشور عزیزمون انجام میشه حاکی از اهمیت جمهوری اسلامی در صحنه مناسبات بین الملل هست. ببینید امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور اثرگذار در صحنه بین الملل انقدر مورد توجه هست که بعد از اینکه دو قدرت بین المللی با هم مذاکره ای رو انجام میدن به فاصله خیلی کوتاهی سفری به تهران انجام میشه تا مشورت های دو جانبه ای ما بین روسیه و مسئولین کشور عزیزمون به انجام برسه. این نکته اول که حتما باید تو این سفر مد نظر قرار بگیره. نکته دوم، خب پس از امضای همکاری‌های راهبردی جامع درازمدت ما بین ایران و روسیه که در سطح عالی همین چندی قبل به امضا رسید، در واقع دو کشور عزم خودشون رو جزم کردن که در تمامی سطوح با همدیگه به شکل برد برد و دو جانبه روابط داشته باشن و این روابط به شکل اجرایی و روزافزون ما بین دو کشور در جریان باشه. بعد از امضای این به اصطلاح سند همکاری جامع راهبردی و دراز مدت در حوزه‌های مختلف ما بین دو کشور، سفر آقای لاوروف به تهران در بُعد دو جانبه هم دارای اهمیته. خب ما امروز با روسیه در حوزه‌های مختلفی داریم همکاری میکنیم و این حوزه ها هم لایه ها و هم سطوح مختلفی رو در بر میگیره، از حوزه های سیاسی بگیرید تا حوزه های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، مالی، بانکی، پولی، صنعتی، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، راه و ترابری، ریل، حتی حوزه دریاپایه و حوزه هایی که میتونه همکاری های دو کشور همسایه رو به اصطلاح در ابعاد مختلف به شکل هم پوشان پوشش بده. خب این هم حاکی از اینه که دو کشور امروز به شکل دو جانبه در حوزه های مختلف همدیگر رو مکمل میبینن، یعنی فقط اینجوری نیست که ما یک طرفه رابطه داشته باشیم با روسیه، بلکه روسا هم جمهوری اسلامی رو امروز بهش نیاز دارن به عنوان همسایه و این الزام همسایگیه که دو کشور همسایه در حوزه‌های مختلف هم با هم ارتباط داشته باشن، هم دائم با هم رایزنی و مشورت